بله در خدمتون هستیم با بخش دوم. حاجا اگر اجازه بدید این بخش رو تا انتهای برنامه کمی با سرعت بیشتری بریم که من بتونم سوالات بیشتری رو بپرسم. شنونده گرامی پرسیده بودند که خب با توجه به همه توضیحات که شما تا الان فرمودید و تأکیدی که بر واژه بصیرت داشتین، این بصیرت رو چطور میشه تقویت کرد، چطور میشه به دست آورد؟ بعد حالا مثالی فرموده بودند مثل شرایطی که ما در ایام کرونا تجربه کردیم و بسته شدن مشاهد مشرفه که به حال دیدگاه مختلفی بود، یا فرض کنین همین بحثی که این ایام به حال بحث رؤیت هلال ماه و شرایط اینا که من فکر کنم اصلا موضوع خیلی فراتر از این باشه و مثالهای پیچیده تر داشته باشیم، ولی به احترام این شنونده گرامی ما برای افزایش بصیرتمون باید چه بکنیم؟
گمان میکنم توی یکی از اون جلسه‌ای که در مورد بصیرت صحبت کردیم یه جمله اشاره کردم.
بله گفتم.
نگاه کنید دو سه جهت داره در بصیرت. یه جهت اینه که من در اینجور قضایا همیشه باور داشته باشم که من عقل کل نیستم. این واقعا مهمه. من به محض اینکه احساس بکنم که من همه جوانب رو میفهمم دیگه احساس نیاز به اینکه یکی دیگه باید دست منو بگیره نمیکنم. دقیقا مثل ما یه مدتی درس میخونیم، همه ما تو هر رشته‌ای، بعد از یه مدتی دیگه احساس بی‌نیازی از استاد میکنیم، دیگه درس نمیریم دیگه.
یه غرور علمی ممکنه،
حالا خوب یا بدش اصلا کار ندارم، نمیخوام بگم غروره، اما دیگه یه جایی تموم میشه، دیگه احساس نیاز نمیکنم به استاد. حرف اینه، قدم اول اینه که تو اینجور قضايا خودمون عقل کل ندونیم که من همه چیز رو میفهمم، اینو باور کنیم. در عین حال از اون ورم قائل به این که هیچی نیستم هم نباشم، یعنی این تعادلم رو همیشه حفظ بکنم. این جهت اول که من توجه داشته باشم محتاجم به یک نفر دیگه، از یه جای دیگه باید هدایت بیاد، به اون نیازمندم. این قدم اول در بحث بصیرت، در بحث هدایت تو این پیچیدگی هاست. خب حالا چی کار کنیم وقتی قرار از جای دیگه بیاد، از جای دیگه افاضه بشه، از جای دیگه نورش داده بشه؟ خب باید ببینیم اونها چه خواستن. واقعا اگر نگاه کنیم و مراجعه کنیم به کلمات اهل بیت، میبینیم مهمترین قصه همین احساس نیازه ها.
درست.
همین احساس نیاز به این که من محتاج شما، من نیازمند شما. بعد کنارش یه سری کارهایی گفتن، دلتون رو پاک نگه دارید از آلودگی ها. باز پاک بودن دل فقط به گناه های مختلف نیست، اساسی ترین نکته در پاک بودن دل همون توجه به ولی الله کردنه. ما چیزی رو که باید باور بکنیم و بفهمیم اینه که محور اصلی ولی الله، همه چیز مقدمه، بذار هر چیزی این مسئله حجت خدا و توجه به او مقدمه. اینو داشته باشیم
که مفصل اینو صحبت با مثال‌های داستانی،
اینو به عنوان محور اصلی بگیریم، اون احساس نیازم بکنیم، کنارش چیز دیگه هم میاد دیگه، مطالعه، تلاش، مراجعه کردن به عالم، عالمی که جوانب رو میبینه و همه مسائل بررسی میکنه، این مجموعه کنار هم دیگه راهی رو ما باز میکنه.
درست. خب این یه نسخه کلی و جامع به نظرم که انشالله سرمشق هممون باشه، ولی نسبت به این دو مثالی که من عرض کردم اینو شما چه توصیه میکنی؟ یعنی الان یه مسئله پیش اومده غیر قابل پیش بینی هم شاید بوده برای حداقل عموم جامعه، بسته شدن حرم ها یا بحث اختلاف در رؤیت هلال ماه. خب من اینجا اصلا باید نظر بدم ندم؟ یعنی بصیر بودن اینجا یعنی چی؟
در مورد مثال رؤیت ماه که اصلا مسئله فقهیه، من اگر متخصص در فقه نیستم که اصلا حق اظهار نظر ندارم.
آخه مفصل را شما در جنید در گروه های مذهبی در فضای مجازی بحث شد، گفتگو شد، حرفا زده شد،
اصلا جوانب مسئله توجه نمی کنن
و همه احساس میکنیم اهل بصیرتی. آره. ما
اشتباه میکنن
اینجا.
این همونی که عرض کردم، این که خیال میکنن نیاز ندارن و خودشون رو آگاه میدونن. یک جمله میگم، اصلا قصه هلال یه مسئله فقهی است، نه یک مسئله تکوینی در عالم.
درست.
مسئله تکوینی در عالم اینه که شروع هلال قمری با تولد ماهه و با تمام شدن اون گردش ماه تمام میشه.
بله.
مسئله شرعی چیز دیگه است. ما مجموع نه یک روایت، روایات متعددی داریم که افطر للرؤیا صم للرؤیا، افطارت با دیدن باشه، روزت هم با دیدن باشه.
قاعده اینه،
قاعده اینه رؤیت. این قاعده که در خیلی از روایات آمده توضیحی داره از قبل فقها. اختلافم هم تو همینه که این معنای رؤیت چیه. اصلا جای تخصصی من نیست، من مقلد نیست. لذا بصیرت واقعا تو این امور اینه که من کاری نشته باشم با این.
یعنی اون حفظ اللسان که شما فرمودید، زبانتو نگهدار، یکیش اینه.
بله. اون امور دیگه هم بازم باید توجه بکنم. بله، در خصوص مسئله مشاهد مشرفه ما ابراز ناراحتی میکنیم از بسته شدن.
هیچ کس دلش نمیخواد
و ابراز ناراحتی، ناراحت شدیم از این کار. اما اینکه این کار درسته یا اون کار درسته، این چون یه مسئله اجتماعی است، باید جوانه به مسئله از جهات متعدد بررسی بشه. گرچه ما اینجوری میگیم، میگیم آقا اهم همه اینها تحفظ بر باز بودن مشاهد مشرفه بود. درست. این با تحفظ میشد و ساده ترین راه رو پیش نمی گرفتیم، این قبول،
حداقل به عنوان یه تجربه،
تجربه برای دفعه بعد که بدونیم مهمترین مسئله این قصه است. این باید راهکارهایی برای این ارائه بدن. ممکنه من بگن راهکارش چیه،
حتی نسبت به مساجد، نسبت به حیات، بله؟ نسبت به ماه مبارک رمضان که بله؟ صحبت هایش.
ممکنه بگن راهکارش چیه. اینجا جای تقابل با خبره و متخصصه. من دغدغه‌مو به عنوان یه عالم دینی متخصص میگم، میگم آقای متخصص این مهمه. شما اگه قرار بود این مؤسسه رو، این ساختمون رو تو این شرایط باز نگهش می‌داشتین، این اداره رو باز نگه می‌داشتین، چه پروتکل‌هایی، چه راه حل‌هایی داشتید؟ اون انجام بشه. این دیگه باز میشه هیته متخصصین. بله، دغدغه ما توجه به این قصه یه دونه هست، به همین مقدار بصیرت.
خب حالا آقا اینم میتونیم بگیم که من باید در این منظومه عالم، در نسبت به شناختی از خودم دارم، با توصیه‌ای که شما در مورد بصیرت فرمودین، وظیفه خودم رو تشخیص بدم، جایگاه خودم رو تشخیص بدم. تو برنامه قبل اشاره کردین، قدر و اندازه خودم رو بدونم، حد خودم رو بدونم و نسبت به اون وظیفه خودم تمرکز داشته باشم. دقیقا. چون ما یه مشکلمون تو فضای مذهبیون و تو فضای حالا مجازی به خصوص اینه که در مورد همه چیز میخوایم اظهار نظر بکنیم، در مورد همه چیز میخوایم توتو ماجرا در بیاریم، بعد از اون کاری که در اون لحظه باید انجام بدیم میمونیم. من حالا مثالی که گاهی میذارم برای دوستان، مثل خلاصه سربازه، مرزبانه، ما تو اینجا وایس این مرز رو نگه دار. حالا مثال مهم جنگ احد که اون اعضای افرادی که بعد اون تنگه رو نگه می‌داشتن، حضرت فرمودن هر طوری شد ما بردیم، ما شکست خوردیم، وایسید اینجا. ما گاهی این تمرکز از دست میدیم و این عین بی‌بصیرتیه به نظر.
تمرکز خیلی مهمه تو این کار. یکی از کارهایی که شیطان با ما میکنه اینی که وقتی مشغول به یک کار میشیم، جلوی چشم ما میاد که کار مهمتری هم هست. من نمیگم نیست، اما دو جهت میام توجه داشته باشین. یکی این که قراره من از این کار برم به کار مهمتر، نه این که نه این کار رو بکنم نه اون کار رو. چون یه دی زیاد از ما اینجوری
جملات گزنده میفهمید که
فقط
باید روش فکر کنم.
مثلا 10 تا کار دیگه، آقا این کارام هست و خیلی خوب اون کارا هست، اگه اونا بهتره فکر تو بکن، انتخاب بکن. یکی این جهت توجه بکنیم و یکی هم واقعا توان خودم رو شناختم، خیالاتو بذاریم کنار، با خبره مشاور مشورت کردم، توان من اینه، اینقدره، اونجا میستم، جای خودم رو دیگه پیدا کردم. بله، 100 تا کار خوب در عالم هست. شیطان تلاش میکنه با شک انداختن من جلوی منو بگیره که این کار نکنم، نه این کار میکنم نه کار دیگه، همش در حال تحیر به سر میبرم. نمیخوام اینجوری تعریف کنم اما بد نیست. یادمه خیلی سال قبل یه فیلم سینمایی نشون میداد که از همین فیلمای بد نیست بگم، حالا تغییر زائر فیلمای نمیدونم کره ای بود چی بود، که یک کسی بود مثلا مأمور بود محافظت کنه از یک، عرض کنم که یک رمزی، بعد یه دم دنبالش بودن، مثلا بعد از 40 سال سعی کردن رمزو پیدا کنن و نوشته ای پیدا کنن مجموع، بعد خلاصه معلوم شد که این در این 40 سال فکر کرده بود فقط که چگونه این رمز را نگه دارد. هم حفظ کرده بود هم روی بدنش نمیدونم به شکلی خیلی چیز نکته تمام فیلم این بود که یک نفر با تمام توانایی که داشت یک مسئولیتی که به عهده‌اش بود و تا آخر درست رسوند. تمام فکرش رو متمرکز در این شرایط کرده بود. این جهت خیلی جهت عرض کنم که مهمیه، خیلی جهت دقیقیست، نباید کوتاهی بکنیم نسبت به این جهت، همون باید حواسمون باشه.
درست. و اگر ما اینو تشخیص بدیم حتی میتونیم امیدوار باشیم که در همین روزگار جز یاران حضرت باشیم. چون مثال همین فرض کنید که فیلمی که شما زدین، یه آدم داره خودش کار درست انجام میده، اولا ضرر نمیرسونه و بعدم در نقشه کلی حجت الله داره یاری میکنه حضرت.
فقط نکته بازم تاکید میکنم، نکته مهم اینه که توان خودم رو بشناسم، با مشاور و خبره مشورت بکنم و کار رو پیش ببرم. خدا رحمت کنه یه آقایی بودن، یه نداره یادش رو بکنم، ایشون خیلی در بحث های وهابیت وطنی فعالیت میکردن، مرحوم عارض فریدونی خدا رحمتش
کنه، رحمت الله، ایام سالگرد بزرگوار
من به جهت اینکه اون سالهایی که در قم بودم و در بنیاد جعفری درس میدادم، ایشون اونجا درس میداد، ما رفاقت داشتیم، خیلی بزرگتر بود ایشون، خیلی بزرگتر از ما بود.
پس خودش یه بهانه جلساتی شده، خاطرات خودتون نسبت به این بزرگ.
خدا رحمتش کنه. من اتفاقا توی برنامه سالگرد ایشون هم یه برنامه لایوی بود، اینو عرض کردم، این نکته رو گفتم من مهمترین ویژگی عارض فریدونی تو این میدونم تمرکز. ایشون خیلی کارا میتونست بکنه، اما به هر جهتی به این نتیجه رسید که توی این فاز کار بکنه به این شکل. چون در یک فاز کار کرد و به یه شکل، عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشد براش تعریف کرد، اما ایشون یک کار رو انتخاب کرد. من بگم آقا این کار ایشون، این کارا رو ایشون میتونست بکنه، ایشون تمرکز برای یک کار کرد و اون کار خوب رسوند به مقصد، و لذا پرورش شاگردش هم خیلی خوب بود.
و اونقدر خوب انجام دادن که بعد از فقدانشون دشمن مقابل ابراز شادی کرد، خوشحال شد که یه سرداری در جبهه علمی از دست رفته دیگه، حالا به زعم باطل خودشون. این تمرکز خیلی مهمه. یعنی ما بازم آجا میگم خیلی آدم دلتنگ میشه بعضی وقتا، ما به هم این، حالا یه مثال ساده، این صفحه برفک تلویزیونه، این دانه ها و این ذرات هی به هم میپیچن. گاهی ما در فضای شیعی، در فضای عملکرد مذهبی، متاسفانه این روش رو داریم، و من خیلی خوشحالم که این کتاب، این مباحث بتونه این تفکر رو ایجاد بکنه که ما برگردیم، مرور کنیم و جای خودمون رو پیدا بکنیم.
و برای اینکه باز بیشتر امید بدم به کسی که صدای منو میشنوه، اون قصه معروف پتروس فداکار، بله، درست نکنید تو چشم فرد اینه که من فقط انگشتم رو گذاشتم، اما این خیلی کار مهمیه. شما یه جور دیگه نها کنید، یه دستگاهی 1,000,000 چرخدنده داره، درسته چرخدنده اصلی مرکزی اون بزرگه داره همه اینا رو میچرخونه، اما من یه چرخدنده کوچیکیم که اگه نباشم این دستگاه میلنگه.
درست،
بالاخره باید این چرخدنده کوچیکم باشه، اینو پیدا کنیم، این جای خودمون رو تو این چرخدنده پیدا کنیم که من اینجا بیستم، هر چی هستم، تو هر درجه‌ای هستم، هر توانی دارم.
درست. فقط اگه اجازه بدیم من دوباره تأکید بکنم، فصل سوم کتاب یک دید خاصی رو به انسان میده. اگر من بفهمم که خلاصه وظیفه دارم در نشر معارف اهل بیت و این باید جهانی بشه، جهانی بشه، یعنی باید احساس مسئولیت بکنم به انسانهای پاک فطرت در افریقا، در اروپا، در امریکای قاره امریکا، در هر نقطه ای از جهان ما باید تلاش کنیم و خلاصه کار بکنیم. این انقدر کار و برنامه میخواد، یعنی زبان یاد گرفتن میخواد، دین یاد گرفتن میخواد، حدیث خوندن میخواد، که انقدر خلاصه سرمون شلوغ میشه که خیلی از مباحث حاشیه‌ای رو باید رها بکنیم. منتها فهم این خودش یه اتفاق مهمه، یه دید و بصیرتی میخواد. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، یه فاصله بگیرید، ببخشید.